أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعنكم
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثلاثون، جلسه سیوم در فقه المسجد، در مقام تحقیق حول نجاست و طهارت اهل کتاب بودیم. ادلة الطرفین رو بیان کردیم از روایات بعد از اینکه از کتاب الله بیان شد، و عدل روایات نجاست رو برش دلالتی برش قائل نشدیم، روایات طهارت رو ندانستیم یا اقلش اینه که اظهر دانستیم و این رو ترجیح دادیم. لکن در مقابل قائلین به نجاست اشکالاتی رو وارد میکنن، از جمله اشکال دیروز خوندیم تعارض طائفتین بود، که این دو تا طائفه از روایات طهارت و نجاست با هم تعارض دارن، که دیروز عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لا تعارض بین هاتین طائفتین، در میان دو طایفه تعارضی وجود ندارد، اصلا لا تصل نوبت الی التعارض، نوبت به تعارض نمیرسه. خب اون اولین نکته بود. نکته دیگری که در اینجا مطرح است، مما قیل فی الاشکان، از اونچه که گفته شده این است که روایات طهارت اهل کتاب معربون عنها است، روایات طهارت اهل کتاب مورد اعراض فقها قرار گرفته، فقها ازش اعراض کردن، مشهور فقها ازش اعراض کردن. خب بله، مشهور فقها هم گفتیم قائل به نجاستن، قائل به طهارت نیستن. خب روایاتی که مورد اعراض مشهور فقها قرار بگیرد، این اعراض یضر به اعتبار روایات، اینا به اعتبار روایات ضرر میرسونه، و یوجب ضعف الاستدلال بها، موجب ضعف استدلال میشود، لذا در نتیجه امکان قائل شدن به قول به طهارت اهل کتاب وجود نداره با این روایات. این روایاتی که شما به ما میگن روایاتی که شما استدلال کردید، این روایات قابلیت استدلال نداره، چون مورد اعراض مشهور فقها هست و اعراض از اعتبار این روایات میکاهد. خب این کیفیت بیان اشکال. ولیکن ما عرضمون این است که یمکن ایندفع الاشکال، ممکن است اشکال ما دفعش کنیم، پاسخ بدیم به این اشکال، اون هم با این بیانی که بیان میکنیم به مایلی، من جانبین، از دو جهت، از دو جهت ما پاسخ اعراض رو میدیم، و از روایات و از استدلال به روایات طهارت اهل کتاب دفاع میکنیم. اولین جانب اول در جواب دادن این است که میگیم آقا اول از مستشکل سوال میکنیم، میگیم ماذا اراد المستشکل بهذا؟ این آقای مستشکل دنبال چیه؟ با این اعراض چه چیز رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد قول به نجاست رو ثابت کند؟ ما عرض میکنیم اعراض المشهور لا یفید للقول به نجاست اهل کتاب. میگیم شما اگر اعراض ثابت هم بکنید اما به حال شما مفید واقع نمیشود. اعراض مشهور از روایات طهارت اهل کتاب موجب ثابت شدن قول به نجاست اهل کتاب نمی شود، بل یضره، بلکه بازم به ضرر خود شما تمام می شود. اگر اعراضم باشه باز هم یضره بالقول به نجاست اهل کتاب و ینفع للقول به طهارت اهل کتاب. اعراض باز برای ما نافع واقع می شود. چرا؟ چون ملاحظه کنید با دقت، میگیم که این اعراض مشهور از روایات طهارت لو سلم، اگر قبول کنیم که این هست اعراض شده باشد در نزد فقها وقوع ثابت شده باشه، مقتضای اعراض چیه؟ نتیجه این که فقها اعراض کردن چیه؟ نتیجهش اینه که سقوط روایات طهارت عن الاعتبار و الحجیه. اگر بگیم اعراض ثابت شده، حسب المبنا این است که این روایات از اعتبار میافته، دیگه نمیشه بشه استدلال کرد. بسیار خوب، روایات طهارت، حالا سلمنا که اعراض وجود داشت، روایات طهارت با اعراض مشهور از اعتبار افتاد، نشد بهش استدلال بشود. خب چه میشه وقتی از اعتبار افتاد؟ میگیم روایات طهارت سقطت عن الاعتبار، در مقابل روایت نجاست هم که کام قبل سقطت عن الدلاله، اونم از دلالت چون ثابت شده بود، ثابت کرده بودیم که روایت نجاست هم دلالتی ندارد بر قول به نجاست، بلکه به طهارت دلالت داره بعضیشون. پس نتیجه این می شود، به نتیجه این که المسأل تصلح المسألت و فاقتت الدلیل، مسئله مسئله بدون دلیل میمونه. اینجا روایات طهارت ثابت شد چون مهرز و ننهاس، روایات نجاست چون دلالتش رو خدشه کردیم دلالتش تام نبود با ثابت شد، پس مسئله مونه بدون دلیل. مسئله وقتی بدون دلیل مون ترجو الى قاعدت طهاره، برمیگرده به قاعده طهارت، به اصالت طهاره. اصل و قاعده اولیه طهارت است، نجاست دلیل میخواد. ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین اگر اعراض ثابت بشود که مشهور از روایات طهارت اعراض کردن، که حالا مشهور یا قریب مشهور هم همین هست، از این روایات فتوا ندادن، مسئله بدون دلیل میمونه و برمیگرده به قاعده طهارت. و این دیگه باز هم چی میشه؟ باز میگیم فعلا ثبت القول به طهاره، بازم قول به طهارت ثابت شد نه قول به نجاست. این جانب اول بود در اعراض. اما الجانب الثانی، جانب دوم، یه جور دیگه دوباره اعراض جواب میدیم. این که میگیم آقا اعراض مشهور میخواد چه کنه؟ یعنی میگیم اصلا مشهور اعراض کردن، اعراض چه فایده ای برای ما دارد؟ از حیث محتوایی فایدهش اینه، میگن آقا مشهور فقها ها به این روایات عمل نکردن. چرا؟ چون این روایات یعتمل که درشون خللی باشه، اشکالی درش بوده، خللی بوده، بهش عمل نکردن، اعراض کردن. اعراض فقها ها که روایات رو از اعتبار میندازه، برای چی از اعتبار میندازه؟ برای اینکه کشف میکنن لأن الاعراب یکشف عن وجود خلل فی الروایات، میگه این روایات یه خللی داشته که مشهور فقها عمل نکردن، کنار گذاشتن، فتوا ندادن. خب بسیار خوب، ما باز اینجا سوال میکنیم، میگیم این که قراره، میگیم اونا که سوالم، میگیم این که اعراض لو قلنا بهی، اگر گفتیم یک شفا عن وجود الخلل فی الاخبار، لیکن سوال میکنیم ما هو مستوی الکشف، مستوی کشف چیه؟ مستوی کشف یعنی آیا کشفی که میکنن کشف قطعیست از وجود خلل یا کشف ذهنیست؟ تأمل بفرمایید. میگیم اعراض کاشف از این شد که این روایات یه اشکالی دارن. خب این که اشکالی دارن آیا قطعا کشف میکند که روایات اشکال داره؟ یعنی این به سبب اعراض نقطع به وجود الخلل او نظن به وجود الخلل. اگر اولی باشد، میگیم دو صورت اینجا داره، یعنی یا کشف یک شبه کشف قطعی یا یک شبه کشف ظنی. میگیم اگر اولی باشن کشف قطعی باشه، لا کلام فی، ما تسلیمیم، اگه کشف قطعی باشه از وجود خلل در این روایات، لکن لم یحصل هذا القدر لنا بعد ولا لأحد، هنوز این کشف قطعی برای کسی حاصل نشده، نه برای ما برای دیگران کسی نگفتن که قطعا این روایات مشکل داشته، گفتن احتمال داره این روایات مشکلی داشته باشه. خب پس اگه قطعی باشه ما هم تسلیمیم، چون قطع قاطع مجبول است بر قطعش، باید حتما عمل کنه به قطعش و حجیت قطع درسته. خب پس این جهت اول. اما صورت دوم کشف چیه؟ کشف ذهنیست. میگیم فقها اعراض کردن، اعراض اونا کاشف میشود برای ما که ممکنه نظن و گمان میکنیم، زن پیدا میکنیم که این روایات شاید درش خللی بوده. خب اینجا که خلل بوده در جهت زن، میگیم اینجا که به کشف زنی پیدا میکند، اینجا چهار صورت داره. کشف میکنه خلل در چی بوده، خلل در کجای روایات بوده، اشکال در کجای روایات، میگیم چهار جهت پیدا میکنه. خلل مکشوف بالاعراب بالکشف ظنی فی صور الاربع، در صورتهای چهارگانه است. یک، اولین کشف، میگیم اعراض کشف میکنه که این روایات اصلا در اصل صدور مشکل داشته، اصل این که روایت از امام صادر شده یا نشده، این فقیه بهش نرسیده، اشکال پیدا کرده، عمل نکرد. پس اول ان یکون من جهت اصل صدور، دوم از جهت منیف و جهت صدور، جهت صدور آیا جهت حقیقی بوده یا طبیعتا بوده، این که از امام صادر شده اما صادر شده در مقام بیان حکم واقعی بوده یا در مقام طبیعیه بوده، این دومین کشف. سوم، جهت سوم ان یکون من جهت دلاله، کشف میکند که اون فقها ها به این نتیجه رسیدن که این روایات دلالتشون تمام نیست، دلالتشون تمام نیست که بهش فتوا ندادن، این سوم، اشکال از جهت دلالت بوده. چهارم، این اعراض مشهور کشف میکند از اینکه حتما این روایات با روایات قوی تر از خودشون معارضه شدن، روایات معارض داشته، به این خاطر عمل نکردن، فقهای روایات کنار گذاشتن، چون در مقابلشون روایات اقوا وجود داره، لذا ناچاران اومدن چیکار کردن، اینو کنار زدن به روایات اقوا عمل کردن. این چهار جهت ممکن است کشف برای ما حاصل بشود. بررسی کنیم چهار جهت رو، چهار جهت رو باید جواب بدیم. اما اول، جهت اول، میگیم خب در اصل صدور ما ظن پیدا کردیم که این روایت در اصل صدور اشکال داره. این ظن ما ظن مطلقه، دلیل بر اعتبارش نداریم. اینجا یک اماره ظنیه ایجاد شد که لم یقم علی اعتبارها دلیلون. این ظنی که ما داریم ظن مطلقه، ما هیچ دلیلی، ظن عامه، دلیلی بر حجیتش نداریم. اما در مقابل این روایات چی بود؟ اخبار آحاد بود، خبر واحد بود. ما بر خبر واحد، بر حجیت خبر واحد دلیل داریم، اما در ظن به عدم حجیت دلیل نداریم. ظن بدون دلیل در مقابل ظن با دلیل نمیتواند مقاومت بکنه. ملاحظه فهمو تکرار کنم امام رو میگیم اگر ما ظن پیدا کردیم به سبب اعراض مشهور که این روایات در اصل صدور مشکلی داشتن، این ظن ما ظن عام است، ظن خاص نیست که دلیل داشته و اعتبار داشته باشه. ظن عام لم یقم علی اعتبارها دلیل، اعتباری دلیل ظن عام دلیل برش وجود نداره. اما روایات، روایت خبر واحد بود، خبر واحد دلیل بر حجیتش وجود دارد. خب اون وقت دلیلی که روایاتی که یا زن بذار زنی که حجیت ندارد دلیل به حجیتش نداریم، نمیتونه در مقابل زنی که حجیت داره دلیل داره مقاومت کند. پس این از کنم محضر شما جهت اول، جهت اول باطل شد. نمیتونه این زن شما مزاحم بشود بر حجیت خبر واحد. اما ثانی، دومین جهت در جهت صدور بود، این که ممکن است آقا این روایات تقیتا صادر شده باشه، این روایت طهارت موافق عامه است، قول به طهارت امام ممکنه در مخالفت اونا در از کنم که در ظرف تقیه این بیان رو صادر کرده باشه. میگیم آقا ما اولا وقتی که میخوایم دست برداریم از ظهور یک کلام، کلام امام ظهور دارد در طهارت، ما میخوایم از ظهورش دست برداریم، بگیم چی؟ بگیم اینجا تقیتاً بوده، این ظهور اعتبار نداره. خب اگر ما نیاز داریم این کارو بکنیم که صادر بشه تقیه، اینجا ببینیم آقا تقیه چطوره. میگیم از تقیت و لها جهتان، تقیه دو تا جهت داره، یک تقیه در مقام بیان، دو تقیه در مقام عمل. تقیه در مقام بیان یعنی امام میخواست بیان کنه مقام، مقام تقیه بوده، جایی جلوی امام کسی بوده که امام نمیتونست واقعیت رو بیان کنه، تقیه کرده. یعنی امام در مقام، در مقام بیان و حکم دنبال این بوده بگه آقا جایز است معامله طهارت با اهل کتاب کنید، اما اینا نجستن، اینا نجستن، شما تقیتن من به شما میگم که چیکار کنید با اینا، معامله اهل کتاب، معامله طهارت بکنید اینجا. خب این جهت اوله. اما جهت دوم، جهت در مقام عمل است، یعنی میخواسته بگه آقا این آقای سائل که من سوال کرده و غیر و از شیعیان اینا میخوان با اهل کتاب رفت آمد کنن، میخوان با این رفت آمد بکنن، اگر مخالف اونها عمل بکنن جانشون در خطره، لذا تحفظن علی نفوسهم، تحفظ بر جان اونا، حفظ نفوس اونا، گفته شما اینطور عمل بکنید. خب ما میگیم کلا هما بعیدان فلغایه، هر دوش برید. چرا؟ چون بیان امام این روایات عدیدهی که صادر شده با این حجم فراوان در بخشهای گوناگون، در زمانهای گوناگون، حتی برخیاش در مکاتبه با از کنم که ناحیه مقدسه است، در با امام زمان علیه السلام و اجل الله تعالی له الفرج است، آیا در همه این زمانها تقیه بوده؟ هیچ مورد خلاف تقیه و غیر تقیه وجود نداشته؟ این بعید نظر میاد. اگر یه روایت باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، از یک امام باشن، اما اینکه از چندین امام روایت در زمانهای گوناگون، پس اینکه همه در همه زمانها در مقام تقیه بوده باشن، این بعید است. این جهت اول، این هستونم منظر شما بعیده که در هر جا ما میخواست حرف زنه، مثلا اهل سنت بودن، امام در مقام تقیه اومده این کار رو کرده، این بعید است. جهت دوم بعیده. چرا؟ جهت در مقام عمله، که عمل به خاطر حفظ نفوس شیعه باشه از مهلکه. میگیم آقا این چطور میشه امام در همه جا به شیعیان بگه آقا شما با این اهل کتابی که نجستن معامله طهارت کنید، اما یک جا نفرموده بعد که رسید خونه شما اونجا دستتون آب بکشید، اونجا مثلا غسل کنید، غسل کنید، طهارت ایجاد کنید برای خودتون. اگه نجس باشن، این نجاست آثار وضعی داره، آثار وضعی در زندگی داره. چطور شده امام یک جا نفرمود که شما رفتید منزل مثلا از طور محضر شما خودتون در اونجا دست رو آب بکشید، مثلا پاتون رو آب بکشید، طهارت رو ایجاد بکنید وقتی منزل رفتید؟ یعنی وقتی تقیه ظاهر شد، شما تو مسجدی، تو بازاری، در مقابل اهل سنتید، در مقابل عامه هستید، تقیه کنید، معاملی اهل طهارت کنید، اما تو خونه رفتید چی؟ تو خانه خودتون اونجا باید آب بکشید دیگه، طبیعتا باز زوال موضوع تقیه است. یک جا نفهمیده، پس این هم بعید است، در بعیدان فدقایه، این هم نمیشه مقایل بشین. خلاصه این که ولحاصل اینی که مجرد اماره زنیه غیر معتبره نمیتواند در اصل صدور یا در تقیه نمیتواند مقاومت رو کنه. این جهت دوم. جهت سوم، چهار جهت داشت، جهت سوم و جهت چهارمش هم بگیم سود جمع کنیم. اما ثالثه که جهت سوم موجب وهن در اخبار میشه، گفتیم ضعف ایجاد میکنه در استدلال روایات. میگیم اینجا از کنم محضر شما که دو تا اشکال به این حرف داریم، ففی اشکالان، دو تا اشکال وجود داره. یک، اول اینکه دلالت اینا، چون جز ضعف در دلالت بود دیگه، اشکال در اینکه در دلالتشون اشکال پیدا میکنه این روایت، یعنی میگیم اعراض مشهور، مشهور اعراض کردن چون دلالتش تام ندارستن. خب میگیم آقا این در بعضی از اشکال اول اینه که در بعضی از این روایات طهارت که ما خوندیم دلالتشون قطعیه بود، نص بودن، هیچ احتمال خلاف داده نمیشد، هیچ احتمال خلاف داده نمیشد. این اولین نکته است که اشکال اوله. پس احتمال خلاف اصلا داده نمیشود که بگیم دلالتش تمام نبوده. ثانیا، اگر ما بر فرض این که بگیم دلالت در جمیع اینها به مرتبه ظهور نرسیده، یعنی دلالتشون تام نیست، به مرتبه ظهور در این معنا نمیرسه، اگر این بگیم نمیرسه، باز میگیم آقا اصل حجیت زواهر به کمک ما میاد اینجا. اصل حجیت زواهر که از اصول عقلاییه هست و معتبر هستش، اینجا به کمک ما میاد. و در اصل حجیت زواهر که اصل عقلاییه شرط نکردن که ظن شخصی پیدا بشود، یعنی یک فقیه خودش اینجا ظن شخصی برخلاف پیدا نکند، حاصل نشه، نه، اینجا ظن نوعی ملاکه. وقتی نوعاً ظن حاصل می شود، فقها ها برشون ظن حاصل شده، یک فقیه اگر ظن شخصی برخلاف پیدا کنه اعتباری ندارد، اصالت و حجیت زواهر به کمک ما میاد. اینم بخش سوم. چهارم، جواب در جهت چهارم این است که صورت چهارم اینه که گفتن آقا اعراض کردن فقها، لعل برای این که فقها به این نتیجه رسیدن در مقابل این روایات، روایات اقوا وجود داره که معارضه با این میکنه. وقتی معارضه با این کرد، این از اعتبار میافته، به خاطر اون روایات اینها رو بهش فتوا ندادن. اینجا باز ما سوال میکنیم، میگیم اونا که سوالون مل مقصود من المعارض، این روایات اقوایی که معارضه با این روایت طهارت میگن کدوم هستن؟ اگر فحل ذلک المعارض، آیا این روایات معارض روایاتی هست که لم تصل الینا، به ما نرسیده، مفادش نجاست بود، به ما نرسیده، یا نه روایات معارض همین روایات نجاست که ما جواب دادیم بعد کردیم درش،
معارض کدومه؟ روایات نجاستی که ما در برش گفتگو کردیم تو روایات منابع روایی ما از همین هاست یا نه روایات معارض روایاتی که به دست ما نرسیده است، کدام یکی از این هاست؟ اما الاول این که روایاتی که به دست ما نرسیده خود این حد اکثر زن برای ما ایجاب میکنه، قاعد پیدا نمی کنیم که روایاتی بوده به ما نرسیده. این همه در طول تاریخ روایات، همه روایات اقوا یک طایفه روایات از بین رفته و به دست ما نرسیده، این درچه زن ایجاد میکنه، اونم زنی که دلیل بر اعتبارش وجود نداره، فرض این است. اما ثانی در جهت دوم این که بگن نه همین روایات بوده، همون روایات نجاست دیگه تو ما بیان کردیم و دربارش گفتگو کردیم، اینجا میگیم آقا فقد عرفت عدم دلالت عالم نجاسته. ما چندین روز گفتگو کردیم، بحث کردیم که این روایات دلالت بر نجاست نمی کرد، دلالتش ناقص بود و ظهور نداشت در این قسمت که بتوانیم درش اکتفا کنیم. پس بنابراین با این چهار صورت و این چهار بیان، اعراض مشهور و قبلش هم در عصر اعراض گفتیم اعراض مشهور لا یفید به حال القائلین من نجاسه، به حال قائل نجاست مفید واقع نخواهد شد، به این بیان به این زهر و انقده که روایات طهارت اهل کتاب لا یوجب خللن، با این بیان گفتیم هیچ خللی در صدورش، در جهت صدورش، در جهت دلالتش و در جهت ابتلا به معارض اقوا هیچ کدامش اشکالی برش وارد نیست. مقتضای روایات این است که طهارت اهل کتاب ثابت است و روشن است. این هم بحث جدید. برای این بحث رو بخواید، اگر این برداشتی از مجموعه بحثی بود که مرحوم آیت الله فاضل در تفسیر شریعه بیان فرمودند، این برداشت از اون این عبارات اشکال نیست، ولی که بیانی است، برداشتی از بیان مرحوم محقق آیت الله فاضل لنکران در تفسیر شریعه بود. حالا تتم معیداتی باز داریم بر قول به طهارت، چندین معید که انشاءالله در جلسه بعد بردش خواهیم پردازیم.